أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حرمت ادماع بود بر محرم. روایاتی که در حرمت ادماع هست مطرح کردیم، رسیدیم به صحیحه حلبی. بله، خوب شد مطرح کردید. قبل از این که این بحث حرمت ادماع رو ادامه بدیم، یک مطلبی مونده از بحث کفاره تذلیل که آقای وحید احتیاط واجب کردند که اگر از شبس و مطر تذلیل کند در احرام واحد، به خاطر اختلاف سبب احتیاطاً دو گوسفند ذبح کند. گفته شد که صحیح ابراهیم ابن ابی محمود اصلا فرضش همینه، المحرم یذلل علی نفسه، یذلل علی محمله و یفدی اذا کانت الشمس و المطر یضران به. قال نعم. قلت کم الفدا؟ قال شات. فرمود شاتون، نفرمود شاتین، نفرمود شاتان. جواب از این استدلال، ولو بالاخره التفات خوبی است که به این روایت ملتفت شدن، ولی جواب از این استدلال اینه، تو روایت فرض این نشده که این مکلف بالفعل از هر دو، هم از شمس هم از مطر تذلیل کرده. نگم المحرم و یذللو من الشمس والمطر، اینجور که نگفت. نگم المحرم یذلل علی محمله اذا کانت الشمس والمطر یذران به، یعنی هل یجوز للمحرم التذلیل فی فرض اذرار الشمس او المطر. در استفسارم به جای واو او داره، معید این عرض ما. این سیمونه که شما سوال کنید آ سوار ماشین مسقف شدن محرم در صورتی که خورشید برای او ضرر دارد، باران برای او ضرر دارد، جایزه؟ بگن بله جایزه، منتها کفاره باید بده. بگن کفارش چقدر؟ میگید گوسفند. فرض نشده که حالا حتما برای این محرم هر دو حادثه اتفاق میفته. اطلاق داره، قبوله، ما در اطلاق حرفی نداریم. که یک فرض اینه که روز آفتاب شب باران، ولی قائلین به اصالت عدم تداخل الاسباب والمسببات میگن ظهور عرفیه تعدد سبب تعدد جزائه. مثل این میمونه که سائل بگه عن الجماع قبل طواف نساء العمره والحج، امام بفرمایید که فیه کفارتون و کفارته بدنتون. خب بله، یه فرض میشه که آقا عمره به جا آورده، حجم به جا آورده، طواف نساء هر دو رو تأخیر انداخته. یا نه، یک جماع قبل از طواف نساء عمره کرده، بعدش هم محرم شده برای حج، طواف نساء حج رو هم انجام نداده، یه جماع هم اونجا کرده. خب بله اطلاقش میگیره این فرض رو، ولی ظهور خطاب اسباب و مسببات به نظر مشهور اینه که ظاهر این خطاب اینه که انده تعدد سبب یا تعدد المسبب، ولی اگه این ظهور رو قبول نداشتیم که اصلا این حرفا پیش نمی اومد. خود اطلاق زلل و کفر، زلل اطلاق داره، یعنی زلل چه من الشب چه من المطر در فرض استرار و کفر. ما مشکلمون اینه که این اون آقایون مشهور این قرینه قائلن که ظهور عرفی تعدد سبب تعدد مسببه، ولذا میگن این روایتی که میگه الرجل و یجامع و اهل قبل طواف النساء علیه بدنه، به تعداد نزدیکی با همسرش قبل طواف نساء کفاره متعدد می شود، ولی اونم خوب بود شما بگید اطلاق دارد، نگو علیه بدنتان، نگو علیه بدنون، نگو علیه بدنتان. خب اون قائل به اصالت عدم تداخل الاسباب و المسببات تو همین حرف شما ایراد داره. این راجب این است. خب برگردیم به بحث حرمت ادما. روایات حرمت ادما رسیدیم به صحیح حلبی، سألت ابو عبدالله علیه السلام عن المحرم یستاک، مسواک میزند، قال نعم ولا یدمی، مواظب باشد که خون نیاید. خب به نظر ما این هم ایراد داره، اطلاق نداره، این ادماع عقیب مسواک زدن و مانند آن را منع میکنه، اما اهداء خون میخواهد بکند این محرم. خب از این روایت استفاده میشه که حرامه، میخواد حجامت کنه از این روایت استفاده میشه حرامه؟ نه. روایت دیگر صحیح علی بن جعفر، نه مسواک میزنی مواظب باش خون نیاد، اما بحث اهداء خون و حجامت و اینها نه، حجامت سنته، حالا مسواک البته سنته، ولی خب دیگه مسواک میتونی یه کاری بکنی خون نیاد، حجامت رو دیگه نمیتونی یه کاری بکنی خون نیاد که، ولی زمان ممکنه اون حرام نباشه. حجامت سنت دیگه، پیغمبر سفارش کرده به حجامت دیگه. صحیحه علی بن جعفر، سألته عن المحرم هل یصلح له ان یستاک، قال لا بأس ولا ینبغی ان یدمی فمه، لا ینبغی به نظر برخی از بزرگان مثل آی خویی آی زنجانی ظهورش در حرمته، ولی اگر ما گفتیم ظهور در حرمت نداره، ما هم خودمون قائلیم که ظهورش در حرمت ها، چون صحیحه زراره امام فرمود لا ینبغی تزویج مع کفار، زراره گفت که من عین تحریمه، امام فرمود که آیه شریفه که ولا تمسكوا باسم الكوافر، قرینه که نداشته حالا مهم نیست، من از زمین برفض اجمال داشته باشه دیگه، ظهور در کراهت که نداره که، لاینبغی ظهور در کراهت که نداره که. آی داماد فرمودن این لاینبغی ظهور در کراهت داره، چرا؟ برای این که وقتی اولش میگن لا بأس، مسواک زدن اشکال ندارد، در حالی که مسواک زدن غالبا ملازم است با خروج دم. بعد بفرمان مسواک زدن که غالبا ملازم است با خروج دم، اشکال ندارد، ولی سزاوار نیست که خون بیاورد. لفظ عشرا خواهی معلوم شد یعنی مکروهه، لا بأس ولی مکروهه. من نفهمیدم آخه چجوریشون میگن مسواک زدن ملازم با خروج دم هست غالبا. بعضی مردم به خاطر ضعف لثه مسواک میزنن خون میاد از لثه‌شون. غالبا این طوره ما همچه چیزی نفهمیدیم. بله؟ آه و خون میاد؟ به قول شما اصلا غالبا خون نمیاد. چجوری میشه آدم اینو قرینه قرار بده که چون غالبا مسواک زدن موجب خروج دم میشده فرموده لا بأسه، ولی لا ینبغی یعنی لا بأسه ولی مکروهه چون غالبا خون میاد. این عرفی نیست این مطلب. یک روایتی داریم صحیح معاویه ابن عمار داره المحرم و یستاک قال نعم قلت فإن أدمى يستاك قال نعم هو من السنة. صاحب بله ببخشید قبل از اینکه به کلام صاحب جواهر برسیم، این روایت میگه ولو موجب ادماع بشه مسواک مانعی ندارد چون مسواک سنته. بلذا ممکنه کسی بگوید مسواک زدن ولو موجب ادماع بشود مانعی ندارد. خب حالا فوقش اگه این صحیح معاویه بن عمار قرینه بشه بر جواز مسواک زدن ولو موجب ادماع بشود، حکمیست در خصوص مسواک زدن، نمیشه تعدی کرد به ادماع بر اثر خاراندن بدن، بر اثر زخمی کردن بدن، بر اثر آمپول زدن بدون ضرورت. در خصوص مسواک فرموده اگر تجویز کرده باشه ادماع را، ولی به نظر میرسه جمع عرفی داره این روایت و اون روایت ولا یدمی. اون دوستی میگه ولا یدمی یعنی مسواک بزند سعی بکند خون نیاید. این دوست میگه و این ادما عرفن بعید نیست، معناش این باشه که گاهی من میخوام خون نیاد اما عادتا مسواک زدن من توأم با خون آمدنه. خب اگر من بنا باشه اجتناب کنم از خروج دم باید مسواک نزنم، روایت میگه نه مسواک سنته، مسواک رو ترک نکن. قلت فإن أدمى يستاك قال نعم هو من السنة. این ظاهرش اینه که یعنی مسواک زدن من به خاطر ضعف لثه موجب خروج دمه. امام میفرماید که خب شما یعنی به خاطر این خروج دم میخوای سنت رو ترک کنی، این کار رو نکن. اما اون روایاتی که میگه که نعم ولا یدمی هم میشه بر جایی که میگه که آقا میتونی تو که مسواک جوری بزنی که خون نیاد، خب آرام مسواک بزن که خون نیاد. اگر میتوانی مسواک بزنی که خون نیاید اینطور مسواک بزن، نعم ولا یدمی. اگر ملازم عادی است مسواک زدن تو با خروج دم و اگر بخواهی اجتناب کنی از خروج دم بعد از مسواک زدن اجتناب کنی، نه خیر هو من السنه، اجتناب نکن از مسواک زدن. و این از ما این چی؟ میگه فعن ادما یستاک، یعنی حتی اگر مسواک زدن او موجب ادما بشود باز مسواک بزند. میفرماد بله به خاطر خروج دم که نمیشود سنت رو ترک کرد. خب این ظاهرش اینه جاییست که راه دیگری نیست برای مسواک زدن. ولی یه آقایی هر شاید مثل که داره سنگ پا میکشه رو پاش اینجوری مسواک میزنه، خب معلومه خون میاد دیگه، خب مواظب باش. نعم ولا یدمی، راجع به این آقا میگن نعم ولا یدمی. اما اگر نم مسواکش عادتا موجب خروج دمه و اگر بخواد اجتناب کنه از خروج دم باید مسواک رو ترک کنه، روایت میگه نعم هم من از سنه مسواک بزن ولو موجب خروج دم است، چون مسواک رو نمیشه ترک کرد، یعنی خلاف سنت مسواک رو ترک کنی به خاطر خروج دم. اون که کراهت شد دیگه، اون که کراهت شد. آی صاحب جواهر فرموده که ظاهر این صحیحه، اینه که اصلا مکروه هم نیست خروج دم، چون امام فرمود نعم هم من از سنه، مسواک زدن سنت است، پس این کار را انجام بدید ولو موجب اجماع بشود. اجماع داریم یا اجماع حرامه یا مکروه. چجور میشه که مسواک زدنی که موجب اجماع میشود مستحب باشد؟ ولذا باید این روایت رو یا ترک کنیم یا تأویل کنیم، بگیم موردش جاییست که علم نداریم به خروج دم، ولذا تمسک میکنیم به اطلاقات حرمت اجماع، میگیم اگر علم داری به خروج دم بر اثر مسواک زدن حرام است مسواک بزنی. اینم نظر صاحب جواهر، اگه علم داری به خروج دم حرام است مسواک بزنی. این فرمایش تمام نیست. اولا کدوم اجماع تعبدی که اجماع حرام یا مکروه است حتی اگر منشأش مسواک زدن باشد؟ اونجایی که مسواک زدن ممکن نیست معمولا مگر به نحوی که موجب خروج دم است، ضعف لسه داره این آقا، کدوم اجماع میگه یا این حرامه یا مکروه؟ اجماع تعبدی ما نداریم در این مسئله. بر فرض اجماع تعبدی داشته باشیم، چرا روایت رو ترک کنیم؟ روایت قابل توجیهه، روایت اتفاقا مطلب خیلی خوبی میگه، میگه ما یک سنتی داریم به نام مسواک زدن، یک به تعبیر صاحب جواهر که نقل کرد یک مکروهی داریم به نام اجماع. توجیهش این میشه چون استحباب مسواک زدن اشده در تضاهم بین مستحب و مکروه، این مستحب به آکد رو انجام بدید. بله اگر اجماع حرام باشد ولو اجماع در اسم استیاک، دیگه اون معنا نداره که در تضاهم با بین مستحب و حرام شارع بگه برو مستحب رو انجام بده. ولی جناب صاحب جواهر، اگر اجماع تعبدی داشتیم که اجماع مسبب از مسواک یا حرام است یا مکروه، این دلیل نمیشه که ترغیب به مسواک زدن رو در این روایت بگیم خلاف اجماع است. نه، از باب ترغیب به تقدیم مستحب به آکد است بر مکروه عند التزاحم، اشکال نداره، خیلی هم فنیه، خیلی هم فنیه. مثل اینکه آدم برای زیارت امام حسین متوقف است بر ارتکاب یک مکروهی. خب مسلم مقدمه زیارت، حالا فرض کنید اگه تضاهم شد مکروه است، فرض کنید سلام کردن به یک کافر، ولی باید بالاخره بری فرض کنید به کافری رو بزنی، مثلا مقدمات جور کنی، مثال میزنم دیگه، حالا یا غیر مؤمن فرض کنید که یا قرض کردن مکروه. قرض میکنی بری زیارت ابا عبدالله، خوشا به سعادته. قرض میکنی مکروه، ولی تضاهم شد بین قرض که مکروه است و بین زیارت ابی عبدالله که مستحب و اوکد است که ثوابش از عمره و حجم بالاتره. خب معلومه این در تضاهم زیارت امام حسین مقدم. خب عرض شود خدمتتون که چی؟ نه اون که نه دیگه نمیشه. مگه میشه در تضاهم بین مستحب با حرام مگه میشه مستحب رو مقدم کنی؟ اون امام فرمود اسباغ وضو مستحب است حتی در این حال احرام، اگه بنا باشه تحریم بکنن اسقاط شعر را میشه حرجی. اینجا ما از اجماع تعبدی، ولی روایت که چیزی نمیگه. شما میگید اجماع تعبدی داریم که یا در همین حال مسواک زدن یا ادما حرام است یا مکروه، پس باید این روایت رو طرح کنیم. ما میگیم چرا طرح میکنی؟ چرا طرح میکنی؟ فرض کرده صاحب جواب که ادما در حال در احرام ولو مسبب از مسواک زدن باشه یا مکروه یا حرام، اینو فرض کرده. ما داریم با ایشون صحبت میکنیم، میگیم اینو اولا چرا فرض میکنی؟ این اجماع تعبدی نداریم که یا حرام است یا مکروه ادما مسبب از مسواک زدن، برای کسی که عادتا مسواک نمیتونه بزنه مگر خون میاد. کدوم اجماع بر حرمت یا کراهت؟ بر فرض اجماع داریم که یا حرام است یا مکروه. خب امام فرموده که مسواک زدن سنت قرینه میشه، برای اینکه ترغیب کرده به این مسواک زدن، یعنی تقدیم کرده مستحب با اکد را بر مکروه اخف. اب نداره، در فرض تضاهم هنوزم مکروه قرض کردن، هنوز هم قرض کردن مکروه است. اما نمیگیم مکروه نیست، اما اشکال نداره تقدیم کنیم مستحب باکد را که زیارت امام حسین است بر کراهت قرض. هنوزم قرض مکروه، نگفتیم قرض مکروه نیست، قرض مکروه، ولیکن تقدیم میکنیم اون مستحب باکد را بر این مکروه. مکروه را انجام میدیم برای وصول به اون مستحب باکد. خب بگذاریم. اما موثقه عمار، یک روایت موثقی است، بعضیا به این استدلال کردن بر جواز ادماع. سألته عن المحرم یکون به الجرب، خارش پوست داره، فیؤذیه، قال یحکه بدنش را بخارانه، فان سالت دم فلا بأسه. گفته شده پس معلوم میشه ادماع جائزه. خب ولی اگر ادماع حرام بود، خب امام میفرمود که اگر به حرج میافتی اون وقت جائز است، نه اینکه صرف این که ایذاء میشی اگر بدنت را نخارانی. حالا که ایذا میشی بدنت رو نخارانی، دیگه ادما جائز شد. نه، ایذا میشی بدنت رو نخارانی، ایذا به حد حرج میرسه، خب چه مقدار مجبوری بدنت رو بخارونی؟ یه مقداری بخارون با آرامش با نرمش که خون نیاد، نه اینکه برس ورداری عرض جوت خدمتتون که اونقدر محکم بکشی به پوست بدنت که خون بیاد. اگر حرج به این مقدار است که ادماع بکنی، بله اون وقت حلال میشه. ولی روایت که اینجور نفرموده، باید به مجرد ایذا فرمود انسالت دم فلا بأسه، گفته میشه این با حرمت ادماع سازگار نیست. خب به نظر ما این استدلال ناتمامه. چرا؟ برای اینکه خب این روایت در فرض تعزی فرمود جائز است حق. ما قبلا هم عرض کردیم انصراف تعزی به تعزی است که زائد بر مقدار متعارف است، یعنی به حد حرج میرسد. به مناسبت حکم موضوع میگه اگر به حد حرج میرسد شما نخوانانی بدنت را چون میخوایی موجب ادمان نشود، نمیخوانانی بدنت را، اگر این اجتناب از حق الجسد به حد حرج برسد جائز است. در فرض ایزا فرموده، بر فرض بگید مطلق ایزا، ایزا زائد بر متعارف ولو به حد حرج نرسد مجوز حق است ولو موجب ادما بشود. خب حکمی است مخصوص به مورد خودش. کسی که اجرب است و یتعزا من التجنب من الحق، تعزیان زائدن علی المتعارف، خب بگید جائز است بر او حق ولو موجب ادما بشود. ما که میگیم باید به حد درج برسد، شما بگید نه ولو به حد درج نرسد، این دلیل نمیشه که مطلق ادما جائز بشه ولو در فرض عدم تعزی. اگه ارتکاز دارید خب قید بزنید، بگید این تعزی باید به حد حرج برسد، به زمینه روایات دیگه‌ای که نهی میکنه از ادما بگید اونا قرینه میشه برای این که این ایزا باید به حد حرج برسد. اگه قرینه ارتکاز ندارید برای این که حتما باید حرج رافع محرمات باشد، تعزی زائد بر متعارف هم ممکن هست که رافع محرمات باشد، خب در مورد اجربی که تعزی زائد بر متعارف دارد اگر اجتناب کند از حق منجر به ادما، اگر اجتناب کند از حق منجر به ادما متعزی میشه، تعزیان زائدن علی المتعارف، میگیم جائزه. اگر میگید ارتکاز به اینکه حتما باید به حد حرج برسه، خب این ارتکاز رو مقید قرار میدیم، میگیم باید به حد حرج برسه. دلیل بر جواز مطلق ادما نمیشه، پس اینم دلیل بر جواز ادما نیست. یه روایت دیگه هم هست، ممکنه کسی استدلال کنه بر جواز ادما، المحرم توضیح ذرسو، دندانش او را اذیت می کند. فقال نعم ایقلعه، فقال نعم لا بعصبه. خب گفته میشه که قلع الضرس عادتا ملازم است با خروج دم. امام فرمود که قلع الضرس بکنید به صرف این که اذیت میشید از دندان درد، ولو به حد حرج نرسد. پس معلوم میشه که برای شارع ادما خیلی مهم نیست. گفت همین که اذیت میشید از دندان درد، برید دندونتون رو بکشید، وان که غالبا دندون کشیدن منجر به ادما میشه، بس حرج هم که نبوده، بس ضرورت هم نبوده، امام فرمود مانعی ندارد. معلوم میشه ادما حرام نیست، فوقش مکروهه. اولا حسن ابن زیاد صیقل که مجهوله، بله بعض اصحاب اجماع از اون نقل حدیث کردن، ولی ما نظریه اصحاب اجماع رو که قبول نداریم. نه زیاد نیست، نه زیاد نیست، زیاد نیست، نگاه کنید اینقدر زیاد نیست که ما اکثار روایت اجلا در موردش ببینیم. اجماع اجماعت الاصابه علا تصیح مایسه و انجماعتن، بعضی ها اینجور معنا کردن که اگر مثلا عبدالله ابن مستان یا ابان ابن عثمان نقل بکنن از حسن ابن زیاد صیقل، حسن ابن زیاد صیقل هم صحیح میشه، حدیثش معتبر میشه. نه معنای روایت عبارت کشی نیست، معنای عبارت کشی اینه که اجماع بر وثاقت این اصحاب اجماع داریم، سند از ناحیه اینها بل اجماع صحیحه از ناحیه اینها، ولی از ناحیه بقیه روات باید برید خودتون بررسی کنید. خب بعدش هم این روایت خاصه به مورد خودشه. قلع و زرس موجب ادماع میشه غالبا قبول، شارع گفته حلاله اگر متعذی میشه از این دندانه که درد میکند، دندان درد رو تحمل نکنید برید بکشید، ولو موجب ادماع میشه. این دلیل برای میشه که مطلق ادماع حلاله. همینجوری پشتی بگرم با رفیقم بوکس بازی بکنم که بدنم خون بیاد، این حلاله؟ شارع تجویز کرده که اگه درد دندون درد گفت عاشقی بد دردیه، گفت دندون درد نکشیدی که درد عاشقی رو از یادت میبره. خب شارع تو دندون درد گفته جایزه، دلیل میشه برای که همه ادماها جایز باشه. دندون درد رو تحمل نکنید، اگه اذیت میشید برید بکشید ولو منجر به ادما میشه. و رضا ما هیچ روایتی داله بر جواز ادما پیدا نکردیم، البته اطلاقی هم بر حرمت ادما پیدا نکردیم. اونی که معلول حق و امثال آن هست یا مسواک زدن بی حساب، اینقدر شدید مسواک میزند که خون میآید، خب آهسته مسواک بزن، اینها حرامه. اما اطلاق نداره که مثلا به قول آقای زنجانی تبرع بدم اهداء خون رو هم بگه حرامه. حالا معلوم شد چرا ایشون میگه لا بأس بالحجامت و اهداء دم حتی مال اختیار و امکان مکروه، اما ادماع مطلق حرامه است. این نکتهش همینه که عرض کردیم. همچنین شاخص که شما شاخص چی؟ یعنی حالا اینا حلال شد اما حک عجرب چه ربطی داره؟ بابا عجرب بیماری جرب داره، عجرب میدونم عجرب بیماره، خدا که ارفا کنه به یه بیمار بگه اگه اذیت میشی میتونی خارش کنی ولو موجب ادما بشه، میگن اصلا عجرب تا نخارونه که بدنش خون بیاد دردش ساکن نمیشه، اینجور میگن. ما که نمیدونیم، اینجور میگن. حالا راجع به این عجرب اومدن ارفاق کردن، پس مطلق ادما حلاله؟ اینه که نمیشه گفت. اونم دو جوره، اگر مسواک میزنه ظرف لثه داره خب عادتا خون میاد خون میاد، ولی اگر نه همینجوری عجله داره همچین مسواکو میکشه به دندوناش هر سای لثه‌اش از جا کنده میشه، خب برایش این کارو میکنه آروم مسواک بزن. خب اما راجع به کفاره، ما هیچ دلیلی بر کفاره در ادما نداریم. پس چرا میگن احوت اولا ذبح شات است اذا ادما متعمدن؟ این به خاطر همون روایت عبدالله بن الحسنه، لکل شیء جرحت من حجک فعلیک فیه دمون تهری و ایستشهد. اینجور معنا کردن، میگن هر چیزی که در حج انجام دادی از محرمات احرام، جرح دم الحج یعنی ارتکبت محرما من احرامات محرمات الاحرام فی الحج، فعلیک فیه دمون، باید بری گوسفند بدی. اصالت و دم فی محرمات فی ارتکاب محرمات الاحرام، که خب ما قبلا بحث کردیم مفصل سندن دلالتن فلان و عید. محرم 23 تقلیم الازفار، تقلیم الازفار قطعا حرام. حالا تقلیم خصوصیت نداره ها، قص و زوف، تقلیم و زوف حتی با اینکه بسابد با سوهان که بر ناخونش ساییده شود اون هم حرام است، چون مصداق اخذ و ظفر. دلیلش یکی سعی ماقعت ابن عماره، المحرم تطول و اظفاره او ینکسر و بعضها فیعزی قال لا یقص منها شیئا ان استطاع، کوتاه نکند از این ناخونها چیزی را اگر میتواند. معتبر اسحاق بن عمار، سألت عن رجل نسی ان یقلم اظفاره عند احرامه، فراموش کرد قبل از احرام ناخونش را بچیند. قال یدعها، دیگه بعد از این در حال احرام ناخون خود را نگیره. خب فرقم نمی کنه چیه ناخون رو بخواد بگیره، چه هر ده ناخونش رو بخواد بگیره، رواج میگه جایز نیست. پس لا یجوز و تقلیم الاظفار. استثناء شده از این حکم کسی که متعذی میشه از بقای ظفر، مثل اینکه ناخون شکسته اگه نگیره هی میخوره به جایی و اصلا حالش بد میشه. خب روایت داشت دیگه، روایت داشت زیل همون سعی معاویت نمار، فا این کانت توضیح فلیقسته ها. آی خویی فرمودن که این روایت مطلق ایزا رو میگه، نداره ضرورت، نیاز به ضرورت نیست، مطلق ایزا کافیست برای جواز تقلیم اظفار. بعد میگه فل عبرتو بالعسر والحرج العرفیین، یکی ممکنه بگه آی خویی اگر مطلق ایزا کافیه نیاز به حرج عرفی هم نیست، مطلق ایزا مجوزه دیگه، ولو به حد حرج نرسد. جواب اینه که در این روایت صحیح معاویه بن عمار داشت لا یقص، اصلا داشت فیعزیه، سائل میگفت فیعزیه، قال لا یقص منها شیئا ان استطاع، فَإِنْ كَانَتْ تُعْزِيهِ فَلْيَقُسْتَا، ظاهرش یعنی فَإِنْ كَانَتْ تُعْزِيهِ بِنَحْوِنْ لَا يَسْتَتِيُ عَنْ يَتَحَمَّلْ، ظاهرش اینه دیگه. میگه ان استطاع تحمل کند، ناخونش را نچیند. فَإِنْ كَانَتْ تُعْزِيهِ فَلْيَقُسْتَا، ظاهرش اینه یعنی اگر به حدی برسد که دیگر تحملش تمام بشود، این همون حرج عرفی، فَلْيَقُسْتَا. اگر بگید آه ما نفهمیدیم چرا شما توضیحه رو قید میزنید، توضیحه به نحو لا یستطیع التحمل، استطاعه رو توجیه کنید، بگید استطاعه ای لا یتعزا. آخه ما فإن کانت توضیحه رو گفتیم به نحو لا یتحمل، لا یستطیع ان یتحمل. یکی میگه خب اون استطاع رو توجیه کنید، این توضیح مطلقه، این استطاع یعنی امکانت لا توضیحه. میگیم خب بنای جر و بحثه، و صحیح معاویه ابن عمار میگید که نفهمیدیم توضیح رو مقید کنیم به اینکه از حد استطاعت عرفن خارج بشه، یعنی به حد حرج عرفی برسه، یا از اون ور توضیح رو مطلق بگذاریم استطاعه رو توجیه کنیم، میگیم استطاعه یعنی لا یتعزا، برفض مجمل بشه. صحیحه معتبره اسحاق بن عمار که مطلقه، اون میگفت یدعها رجل نسی ان یقلم اظفاره عند احرامه قال یدعها، اون مطلقه، میگه مجمل نیست. قدر متیقن از حرمت تقلیم اظفار که از معتبر اسحاق بن عمار فهمیدیم که فرمود یدعها، قدر متعقن جاییست که ایزا به حد حرج عرفی برسه. پس یجوز و تقلیم الاظفار لمن یتعزا من بقاء الظفر تعزیا موجبا للحرج عرفن. این راجع به این بحث. کفاره این آقایی که متعذی میشه و جایز میشه برای تقلیم ذوق تو خود روایت بیان شد، یطعم مکان کل ذفرن قبضتا من طعام، برای هر ناخونی که کوتاه کرد به خاطر تعذی، نه عمدن، به خاطر تعذی یک مشت گندم به فقیر بده. اینم راجع به این مسئله. یقرأ الکلام در مسئله 274 انشاءالله روز چهارشنبه.